بسم الله الرحمن الرحیم. اخیراً به این نتیجه رسیدم که این جلساتی که صحبت میکنیم ثواب داره و یه افرادی بودن که ما رو به این جلسات یعنی یه جوری زندگی کردن که ما امروز اینجا نشستیم. ما معمولاً اون افراد رو نمیشناسیم و یاد نمیکنیم. حدود 2 ساله به این نتیجه رسیدم که ثواب جلساتمون رو با اونها تقسیم کنیم. تو منبرهای عمومی که داریم، مخصوصا شبهای خاص و روزهای خاص، این تذکر رو به مردم میدم. به نظر من این جلسه که از جلسات خیلی استثنایی اسپشیال گدرینگه، به قول شما بچه ها جلسه استثنایی است. ثوابش رو تقدیم کنیم به روح محدثین شیعه و مخصوصا 6 محمد، 3 محمد اول که محدثین بهشون میگن محمدون 3 اول مال قرن 4 و 5 و 3 محمد اخر که مال قرن 11 و 12 هستن که اینا خیلی به ما خدمت کردن، مخصوصا 2 تاشون که مبتکر نوشتن دائرة المعارف هستند. از محمدون 3 اول محمد ابن یعقوب کلینی که دائرة المعارف کافی رو نوشته، از محمدون 3 اخر مجلسی محمد باقر مجلسی که دائرة المعارف بهار رو نوشته و بر دائرة المعارف اول شرح نوشته به نام مرآت العقول. اینا خیلی گردن ما حق دارن و بر پدران و مادران و اساتیدمون. معلمی که یه بار اسم امام زمان رو گفته و ما در بچگی تحت تأثیر قرار گرفتیم، اسم امیرالمومنین رو برده، اسم حضرت زهرا رو برده. نمیدونم توجه داشتید آقا محمد علی یا نه، امروز روز حضرت زهرا و امیرالمومنین، یک شنبه روز زیارتیه. جالبه من براتون بگم که از اون موقعی که من خطابه قدیر توفیق دارم در خدمت دوستانم کار میکنم، مشاوره ها، جلسات، ملاقات های مهم ناخواسته روز یکشنبه انجام میشه. بارها اینو آزمایش کردم و امروز که 14 رجب روز 5 ولادت حضرت جواد و روز 3 روز 2 ولادت امیرالمومنین علیه السلام هست، امروز روز یکشنبه است که جالبه که روز زیارتی حضرت زهرا و امیرالمومنین علیه السلام است. عرض کنم که چند وقته که من کار خطبه فدک رو شروع کردم، خطبه منبرم و خوندن قسمتی از خطبه فدک از رو و ترجمهش قرار دادم. این رسم نیست، این آقایونی که منبراشون خیلی عالی، مردم سر رسم میشکنن که دوتاشون اینجا هستن، رسم نیست، ولی من این کار رو میکنم چون کار خطبه فدک میکنم. 11 سال و 3 ماه و 18 روز پیش با امیرالمومنین قرار گذاشتم که هر کجا که رفتم حداقل مثلا 5 دقیقه راجع به خطبه قدیر صحبت کنم. 2 سال و 3 ماه و 18 روزم هست، یعنی از روز اول سال 10 با حضرت زهرا قرار گذاشتم که هر کجا که بودم یه جمله از خطبه فدک بگم. البته تو نوت سخنرانی این 2 بخشی که میخوام بخونم یادداشت کردم، یعنی مناسبت عرایضی که میخوام داشته باشم و جلسه ای که داریم که خیلی جلسه به نظر من خیلی فوق‌العاده است، با این 2 عبارت داره. اول از خطبه قدیر که امروز اسم کتاب ما سروش آفتابه، از صفحه 38 2-3 جمله میخونم و ترجمه میکنم. این که به من گفتن که معلمان هستند و جشن معلمان است به مناسبت 13 رجب و روز تولد حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام انتخاب کردم، با اینکه تقریبا کل خطبه رو مسلط هستم ولی یه بار ورق زدم که جملات رو پیدا کنم. صفحه 38 قسمت چهارم خطبه. وقتی به من میگن که کدوم قسمت خطبه رو مثلا هایلایت کنیم بگیم، پریشب یه خانومی تلفن زد گفت من دکترای زبان میخونم در دانشگاه، برام کنفرانس گذاشتن به مناسبت ایام، میخوام که انگلیسی صحبت کنم و کنفرانس بدم. گفت میخوام از خطابه بگم. گفتم ترجمه انگلیسی ما داریم؟ گفت کدوم قسمتاشو؟ گفتم بخش چهارم و بخش هشتم خطبه. بخش چهارم خلاصه است درباره امیرالمومنین خاصه، بخش هشتم درباره امام زمان ارواحنا فداه. از بخش چهارم دو سه خط میخونم و ترجمه میکنم. معاشر الناس، هازا علیون، ملتی مدیایی که صحبت کرده دیگه، پیغمبر در 14-15 قرن قبل، یعنی برای اولین بار دو نفر سخندان، دو نفر تصویری و صوتی سه بعدی روی سن وایستادن، طرف راستشون به اشاره کرده. معاشر الناس، هازا علیون اخی، برادرم، و وسیعی من، و وایی علمی، ظرف دانش من، یعنی اگه بخوام دانشم رو جایی بریزم ایشونه، و وایی علمی، وایی اسم فاعل از وعا یعنی ظرف، و وایی علمی، و خلیفتی فی امتی، جانشین من در میان امت من، الا من آمن بی، مؤمنین به من، و علا تفسیر کتاب الله عز و جل. این علی جانشین منه، فقط جانشین سیاسی اقتصادی نیست، جانشین علمی و قرآنی هست، و علا تفسیر کتاب الله عز و جل. این جمله که علی جانشین منه بر تفسیر کتاب الله عز و جل، این عبارت در جای دیگه به این صورت نیومده، فقط در خطبه قدیر اومده. و علا تفسیر کتاب الله عز و جل، و داعی الی، این علی مردم را به خدا و قرآن میخونه، و العامل به ما یرزاه، چون همه شما معلمید، سخن به اصطلاح مستمعین معمولی نیستید، این قسمت رو انتخاب کردم. و العامل به ما یرزاه، این علی عمل میکنه به اونی که خدا را راضی میکنه، و المحارب لاعدائه، با دشمنان خدا جنگ میکنه. محاربه، محارب اسم فاعله، یه وقت میگه حرب و یهرب و یهر یهرب و، یعنی گاهی جنگ میکنه گاهی جنگ نمیکنه، ولی وقتی اسم فاعل آوردن یعنی کارش اینه، شغلش اینه، با دشمنان جنگ میکنه. اینو به اصطلاح حساس بشید، جنگ علمی ساینتیستی، جنگ گفتاری، جنگ کاربردی عملی پرکتیکال، با دشمنان جنگ میکنه. والموالی علی طاعته، این علی بر اطاعت خدا مردم را همراهی میکنه، سرپرستی میکنه. موالی، ولی، نزدیک، سرپرست، اداره. و الموالی علا طاعته و ناهی ان معصیته، مردم را از معصیت خدا نهی میکنه. ببینید صفاتی که خوندم خیلی خاصه، راجع به امیر المومن علیه السلام پیغمبر فرمودن در کتاب شکوه یاس که ظاهرن مدرسه بانی شده، یعنی حتما بانی شده، از من که پولشو نمیگیرن، خدمتتون تقدیم میکنن، دستاتو میبوسم، این کتابی که دادن، از همین امشب شروع کن به خوندن دقیق این خطبه فدک رو. به خیلی چیزهایی که فکر نمی کنیم میرسیم، وقت متوجه میشید که چرا بعضی ها از علمای ما، دانشمندان ما، پدر مادرای ما سوخته های حضرت زهرا بودن، و خطبه فدک اصلا یه چیز خاصیه. سه تا جمله، چهار تا جمله از حضرت زهرا میخونم، بعد ترجمهشو میخونم، چون فدک ادبیاتش نسبت به قدیر مثل کلیله و دمنه است نسبت به روزنامه. دلیلش هم اینه که پیغمبر اکرم برای 120 هزار نفر عمومی صحبت کرده، باید زبان عمومی داشته باشن. اما حضرت زهرا برای هیئت دولت صحبت کرده، بزرگان و مهاجران و انصار که عربهای اصیل عربستان بودن، مکهی و مدینهی، خیلی ادبی صحبت کرده. بعضی وقتا برای بعضی از واجه های این با امکاناتی که تو خونه ما هست، یعنی هم برنامه های نرم افزاری رو همه رو من دارم و کار میکنم و تقریبا کتاب های لغت ریفرنس اصلی رو دارم همه رو، بعضی از اصطلاحاتی که حضرت زهرا به کار برده 10 ساعت خالص وقت گذاشتم تونستم ترجمه فارسی کنم. خیلی فوق‌العاده است استعارات و تشبیهات حضرت زهرا. رو کم کرده، خلاصه روی اونایی که نشسته بود اونجا کم کرده. دختر 18 ساله‌ای که مثلا اولین بار بوده که توی جمع نیمه عمومی داره صحبت میکنه، توی 28 این کتابای ما. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله او نجم قرن الزلالت او فقرت فاقرت من المشرکین قذف اخاه علی فی لهواتها فلا ینکف او حتی یتع سماخها به اخمسه و یخمد لهبها به حد سیفه مکدودن دعوبن فی ذات الله مجتهدن فی امر الله قریبا من رسول الله سیدا فی اولیاء الله مشمرا ناصحا مجدا کادحا لا تأخذه فی الله لومة لائم. این صفت برجسته که اینجا حضرت زهرا مونیتور کرده، پیغمبر چند جای خطبه قدیر همین کارو هایلایت کرده، مونیتور کرده، لا تأخذه فی الله لومة لائم. ترجمهشو میخونم. هر چندگاه که آتش جنگ برای پیغمبر افروختند، خداوند آن را خاموش می نمود و هرچه شاخ گمراهی خود نمایی می کرد یا مشرکان لب به یاوگویی باز می کردند، برادرش علی را در آتش زبانکش آنان می انداخت و او دست بردار نبود تا اینکه با پای توانمند خود آنان را لگدکوب می نمود و با تیغ شمشیرش شعله های آتش را خاموش می کرد. او یعنی علی علیه السلام همواره در اجرای فرمان خدا به سختی ها تن می داد. مکدودن از لغت کد، دعوبن فی ذات الله، به سختی ها تن می داد و پایا و کوشا بود، نزدیک و صمیمی با رسول خدا، سرور اولیای او، مصمم و خیرخواه و تلاشگر و بردبار بود. در راه خدا سرزنش سرزنشگران بر او اثری نداشت. اگه توی این برنامه های نرم افزاری مثل نور 3.5 از کنم که دیویدی اهل البیت و دیگر برنامه هایی که الان هست در اختیار دارین، لا تأخذه فی الله لومة لائم رو سرچ کنین، نوعا در تفاسیر روایی ما تفسیر شده به کار امیرالمؤمنین علی علیه السلام. و خدا میدونه که در نوع زیارت ها و نماز ها این جمع این دبیرستان و دبستان ها و معلمینشون رو دعا میکنه. این حداقل وظیفه است و خیلی خوشحالم. میخواستم یه نکته ای بگم، چون الحمدلله همه تون یانگمن هستید. از پیغمبر در خطاب قدیر یه نکته ای رو یاد گرفتم. اون نکته این بود که ایشون وقتی که سخنرانی فرمودن در خطاب قدیر، در جمله های آخرین جملاتشون 3-4 جمله بعدش صحبت کردن، به مردم گفتن و قولو تقدیم کردم همونجا. و قولو الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. خیلی عجیبه این. به مردم گفتن حالا که من سخنرانی کردم، و قولو و بگید الحمدلله الذی هدانا لهذا، با هم بگیم. این که اینجا نشستیم، سالمیم، توفیق داریم، معلم ایتام اهل بیت پیغمبر هستیم. این میدونید شما یه اسم دیگه هم دارین تو روایات؟ میدونید؟ شما میدونید؟ لغت کاف، ف و لام، کفله، اسم فاعلش میشه کافل، اسم فاعل از باب تفاعلش میشه متکفل. اسم شماها در روایات تربیتی ما اسمش کافل ایتام آل محمد. 20 تا حدیث، یه کتابی داریم منحصر به فرد، مال 11 قرن پیش نوشته شده، مال 9 قرن پیش، قرن ششم نوشته شده، شخصی به نام تبرسی نوشته. این اومده تمام روایات رو جمع کرده، به قول شما ها آرگیومنت های روایات رو جمع کرده، مناظرات و مباحثات فیس تو فیس رو. خیلی استثنائیه. اسمشو گوشته احتجاجات. احتجاجات یعنی آرگیومنت، دبیت به معنای مناظره و گفتگو. در مقدمه این کتاب 20 تا روایت آورده، خیلی هم سیستماتیک روایت آورده، به صورت گراجوالی تدریجی آورده، اول از خدا، بعد از پیغمبر، بعد از امیرالمومنین، همینجوری تا امام حسن عسکری علیه السلام. روایاتی در ارزش کفالت ایتام آل پیغمبر. از نظر من کم عقل بی تقوا، این بچه‌هایی که اینجا نشستن الان و بزرگترهایی که نشستن، مصداق کامل کفالت کافلان ایتام آل محمدن امروز. اصلا بحث نداره. برای اینکه اولا مردم شما رو به عنوان یه مدرسه 100% مذهبی میشناسن. خیلی از اینه از من باید بپرسین، چون من تماسم از همه شما با مردم بیشتره. و بعدم در سنین بلوغ، حساسترین سن بچه ها این سنه. من دین دوتا پسرامو از این مدرسه میدونم، تعارفم نمیدونم، احتیاجم به شما ندارم که اینو بگم به من پول بیشتری بدید. دین بچه هامو، هر سهشون و دخترم هم، از خیلی کارتون کار سنگینیه. و چون خدا این به اصطلاح کفالت رو به شما، به گردن شما گذاشته، به عنوان تشکر بگیم چی؟ الحمد قولو الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا. یه اتفاقی بر من افتاد 5 ماه و خورده پیش که قرار بود 100% بمیرم، با یه بند به یه مو شد. حضرت رضا و حضرت جواد ما رو احیا کردن در مشهد. این اتفاق افتاد، عمل آنجیو اینا، ولی خیلی خطرناک بود، معمولی نبود. بعد از این عمل آنجیو، اولین ساعاتی که توی اتاق CCU چشمم رو باز کردم، از اتاق عمل اومدیم بیرون، دیدم خدا خیلی به ما چیز داده، سرمایه داده. یعنی هر کدوم از شماها رو که در نظر بگیریم، با اقران خودتون خودتون رو مقایسه کن. ببین توفیقات دارم. یه جمله رو الان تو اتاق خدمت آقایان که بودیم گفتم، اینجا تکرار، خجالت میکشم بگم. یعنی معتقدم، خیلی از شما رو میشناسم، پدر مادرتون هم میشناسم، بعضی از شما رو هم نمیشناسم، اونایی هم که نمیشناسم، اگر تو این مدرسه یا امثال این مدارس درس میدین، اینو بدونید خدا از سر و روتون ریخته برشون. نکنه یه وقت ناشکری کنه. پول و مقام و اینا خیلی عالیه، خیلی میشه باش کار کرد، اما ما امتحانشو ندادیم که میتونیم وقتی مقام بیاریم کار کنیم یا نه. نمیدونیم. من 69 سالمه، 50 سال، 4 سال طلبم، خیلی آدم ها رو دیدم، خیلی مراجع رو دیدم، خیلی استاد داشتم. با توجه به این که به اصطلاح مخصم بعد از انقلاب و پستا و مقامات و کارها و همه اینها رو دیدم، دارم اینو میگم، خدا از سر و روتون ریخته، قدر بدون. من بعد از این که از بیمارستان اومدم بیشتر قدر، لااقل در گفتار بیشتر قدر میدونم. واقعا معتقدم اینجا الان یک آسانسوره، 4 تا کلید داره. یک کلید بزنیم بریم بالای شهر تهران، یک کلید بالای ایران، یک کلید بالای آسیا، یک کلید بالای کره زمین. ببینیم این جمع، نمیخوام بگم که هر کدوم از ماها سلمان ابوذر، اصلا این جمع آن ده هول در مجموع در کل کره زمین چند تاست؟ پیدا نمیشه، خیلی کم پیدا میشه. اینو اولین بار میدونی که گفتم روزی که میخواستم بیام تهران بعد از مریضی، یکی از بچه های مشهد، همه دوستان نزدیک من و 130-140 نفر دعوت کرده بود نهار داد، اونجا گفتم اولین بار، گفتم این از الهامات و فهمیده های بعد از مریضیه. خیلی نعمت داری که خداوند متعال ایتام آل محمد رو در اختیار شماها گذاشته. وقت انسان هر چقدر که نعمتش بیشتر باشه، دزدا بیشتر میخوان ببرن، نه؟ اگه شما جیبتون پر از شکلات باشه، نگرانی ندارید، داریم میریم میگه شکلات دیگه رکده. اما اگر تو جیبتون دوتا سکه ربع داشته باشین، خیلی مراقبت میکنه، خیلی مهمه. اگه دستتون یه پاکت هویج فرنگی داشته باشین، خیلی نگران نداریم. اما اگر یه لپتاپ اپل جدید داشته باشیم، خیلی بیشتر مراقبت میکنیم. خیلی داریم آقایون، قدر بدونیم. عرض کنم که در سال 63 شروع کردم به منبر رفتن، یه قراری گذاشتم که هر جا میخوام سخنرانی کنم به هر بهانه حتما یه مطالعه جدید داشته باشم. آقای سباتی که فرمودن که اینجا برنامه هست، یک کتابی هست مال یکی از محمدون سلاس اول، شیخ صدوق، به نام کمال الدین. سیستم و مدل کمال الدین تا حالا تکرار نشده، خیلی عجیبه. ایشون در عالم مکاشفه، حالا میگن خواب ولی مکاشفه بوده، حضرت رو زیارت کرده، حضرت فرمودن چرا در غیبت ما کتاب نمی نویسی؟ و عجیبه این کتاب. امروزا خب دنیا فصلبندی و باببندی و عرض کنم که آرشیو و تخصص و تمام کارهای دنیا الان بر اساس طرح هرم منجمنت، از بالا منجر بالای هرم میاد پایین. دین ما هم بر اساس هرمه، توحید بعد میاد پایین، خلقت هم بر اساس هرمه، هرمیه. خدا اول نور پیغمبر رو خلق کرده، همجور اومده تکثیر شده. خب با تمام تخصصات دنیا تا حالا، در دنیا کتاب دینی در شیعه و اسلام که نیست، کتابی به مدل پست مدرن، این در واقع به مدل کمال الدین نداره. اومده اول اثبات امامت کرده، بعد حضرت در عالم مکاشفه بهش گفتن که در غیبت انبیا بنویس، نوشته، روایتش آورده، بعد اومده درباره غیبت امام زمان به نظم، به ترتیب، اول از خدا نقل کرده، حدیث خدا، حدیث خدا چی میشه اسمش؟ میشه حدیث قدسی. بعد از پیغمبر اومده پایین. من بخش امیرالمؤمنینش رو نگاه کردم، به خاطر اینکه جشن امیرالمؤمنین، جشن عرض کنم که ولادت و روز معلمه، یه دونه حدیث نوشتم. خیلی هم به وقت مقیدم، جاستان تایم هستم، 8:11 از اون میشه، میخونم حدیث. کمال الدین 2 جلدی عربی، صفحه 304، جلد 1، حدیث شماره 16، حدیث اول از علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شده. علی ابن موسی رضا از پدرشون، از پدرشون، از پدرشون تا از امام حسین. میفرمایند که امام حسین علیه السلام از پدرشون امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنن که ایشون به امام حسین فرمود اتاسع من ولدک حسین، اتاس او من ولد که حسین هوال قائم بالحق المظهر للدین. مظهر یعنی دین رو سرتاسر جهان پر میکنه، غالب میکنه. مظهر یعنی یه کاری میکنه که غالب میشه، دیگه دین دیگری نخواهد بود. والباسط للعدل، عدل رو فقط کوچولو معنا میکنم، عدل به معنی اینه که هر چیزی در جای خودش واقع بشه. اون وقت ما از عدل تصوری که داریم عدل عمومیه، ولی میگم پیش نماز و مرجع تقلید و قاضی باید عادل باشن. عادل یعنی گناه کبیره نکنم، بر گناه صغیره اصرار نکنم، تو رساله ها نوشته. و باسط للعدل یعنی غیر از این که عدل عمومی را بست میدن و پهن میکنن، هر عضوی، هر ذهنی، هر استعدادی، هر جوانی، هر نیرویی در جای خودش قرار میگیره. معنی عدل یعنی این آقا ریاضیات بلده، ریاضی باید درس بده. این آقا طبیعیات بلده، طبیعی درس میده. این آقا فنیه، باید فنی باشه. این آقا آرشیتکته، باید کار نقشه کشی کنه. این آقا نمیدونم استراکچره، باید ساختمون بسازه. اون آقا سخنرانه، اون آقا انیمیشن بلده، اون آقا. این عدله. الباسط للعدل یعنی در جهان عدالت رو پهن میکنه. قال الحسین علیه السلام فقلت له یا امیر المؤمنین. ادبم نگاه کنیم، پدرشه دیگه، ولی وقتی در جلسه نشستن صحبت میکنه میگه یا امیر المؤمنین. فقلت له یا امیر المؤمنین و ان ذلک لکائنون. این اتفاق میفته که نهمین اولاد من بیاد المظهر للدین باشه و الباسط للعدل باشه. فقال علیه السلام ای والذی بعثنی بالحق بعث محمدا صلی الله علیه و آله بالنبوه و استفاه على جمیع البریه. آری قسم به اون خدایی که پیغمبر را به نبوت مبعوث کرد و او را برگزید بر تمام هستی. بریه یعنی هستی، مخلوقات. باره یعنی خلق کننده و بریه یعنی خلق شده. بله این اتفاق خواهد افتاد، ولیکن بعد غیبت و حیره. الان این دور است. ولیکن بعد از غیبت و شیدائی، حیرت، نمیدونم مردم چیکار کنن. ولیکن بعد غیبت و حیره. حاج آقای حسینی، تو این یک سال اخیر با چند نفر برخورد کردی که در حالت حیرت کاملن؟ نمیتونم بشمارم. اگر بگم هر روز، 6 ماه پیش میگفتم که هفته 3 بار، الان میگم هر روز چند بار تلفنی و حضوری. ولیکن بعد غیبت و حیرت، حیرت مردم، غیبت امام زمان، مردم نمیدونن چیکار کنن. فلا یثبت فیها علی دینه. به خاطر شما ها این جمله رو میخونم، الا المخلصون. از این حیرت و شیدائی نجات پیدا نمی کنن و ثابت بر دین خدا نیستن مگر مخلصون. مخلصون یعنی با عمد کارشون رو اخلاص برای خدا انجام میدن. معلوم میشه برای ثبات در دین اخلاص خیلی مهمه. مهمم هست. حضرت زهرا سلام الله علیها اولی که خطبه میخوندن 3 جمله گفتن. من معمولا میگم که این 3 جمله، یکیش توحید پراکتیکال و عملیه، یکیش توحید قلبی و فطریه، یکیش توحید عقلی و استدلالیه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. تعویل لا اله الا الله، تعویل یعنی تجسم و پیاده شده، تعویل قرآن هم یعنی همین. تعویل کلمه لا اله الا الله اخلاصه. اینجا میفرماید که فلا یثبت فیها علی دینه الا المخلصون. بذار میخوام بگم که بچه ها، برادران، پسران من، عزیزان من، تمرین کنیم اخلاص. یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، این مؤسس این مدرسه هم اینجوری بود، میگفت کار بکنیم اسم نداشته باشیم. این اخلاصه، هر چقدر میتونیم.
اگر بخوایم جمعی کار کنیم به اخلاص نزدیکتریم. چرا؟ برای اینکه کارمون به نام جمع میشه، اسم نداریم، این اخلاصه. فلا یثبت فیها علی دین الا المخلصون المباشرون لروح الیقین. آخه آدم میخواد اخلاص داشته باشه، باید مرتب تماس داشته باشه با روحی که یقین به خدا، به قیامت داره. خدای تو هستی دیگه، قیامت هم که هست، مرگم که درسته، پس من برای خدا انجام بدم. اسمم نداشته باشم، کار گرافیکی بکنم بهترین، اما آرم خودمو نزدم. کار خطابه بکنم اما اسم من نباشه، خیلی مهمه. ابتکار بکنم ولی اسم نداشته باشم. خیلی بعضی وقتا که برای پولدارا صحبت میکنم میگم که پول دادن خیلی کار راحت تریه، راحت ترین کار دینی پول دادنه، البته باید دل بکنه. آدم پول بده بگه اسم منو نیاری، روی کاشی ننویسین که من دادم، قبضم نمیخوام. فلا یثبت فیها علی دینی الا المخلصون المباشرون لروح الیقین الذین اخذ الله عز و جل میثاقهم به ولایتنا. این الذین اخذ الله عز و جل میثاقهم به ولایتنا حرف پیام امروز من به شماست. و کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من. ما پیمان بستیم با خدا که ولایت امیرالمومنین رو قبول کنیم. کجا پیمان بستیم؟ در عالم زر و میثاق. اینجا به خاطر تعلقات یادمون رفته. وقتی میام سر کلاس، میام تو خانواده، البته اینو به شما بگم، شما دو تا کلاس دارید، یک کلاس تو خونتون دارید برای خانوادتون، یک کلاس هم تو مدرسه دارید. معلمی که کفالت ایتام اهل بیت پیغمبر رو میکنه، یتیمای اهل بیت پیغمبر رو که 20 تا روایت در مقدمه احتجاج داره، باید تو خونش هم کلاس داشته باشه. خودت داشتی آقا سید؟ بله داشتم، همم میدونم. تمام مسافرت هایی که من قبلا خیلی زیاد میرفتم، صبحونه بعد از صبحونه باید بشینیم با بچه ها یه مسئله بخونیم، یه ملاقات امام زمان بخونیم، یه حدیث اخلاقی. بعدن که یکم بچه هم بزرگتر شدم، از روی مقتل براشون روزه میخوندم. اینو داشته باش. بچه هایی که الان تازه ازدواج میکنن میان پیش ما، بهشون میگم که یه کلاس دو نفری بذاریم. اون وقت جلوی همون دخترهایی که امروز مدعی زیادن و خیلی ادعاشون بیشتر از پسراست، میگم اگه میخوای زندگیت خوب باشه باید شاگرد شوهرت باشی. خیلی مهمه تو خونه کلاس داشته باشیم، اینجا هم که کلاس داریم. چی بگیم؟ اخذ الله عز و جل میثاق شما را به ولایت اهل بیت. حاج آقای حسینی خطاب قدیر و فدک در این آخرین لحظات، بهترین سفارشت برای ما چیست؟ برای شما بهترین سفارشم اینه که وقتی که تو سفره شام میخوریم، بچه ها رو میبریم بیرون، پیتزا بهشون میدیم، براشون کادو میخریم، بگید اینا همه از لطف امام زمان. یادم نمیره یه تابستونای ما میرفتیم مشهد، یه دفعه از دم پارک ملت که رد میشدیم به بچه هم گفتم بچه ها نگاه کنین، ماشین بنز BMW چادر زدن در کنار پارک ملت شب خوابیدن. ما 3 کلید دستمونه، کلید یه باغ و 2 خونه. این مال امام زمان علیه السلام. تذکرهای عاطفی بجا. حتی اینجوری من به شما میگم، تابلوهایی که تو خونه داریم در تربیت بچه همون خیلی موثر، نامرئیه ولی در جانشون سیف میشه. صحبت هایی که شما میکنید در جانشون سیف میشه. خیلی این تلقینات موثره. اینه که مربوط به مدرسه شماست، الان یهو یادم افتاد اینو بگم. پسر بزرگ من کلاس دوم دبستان بود، ما رو دعوت کردن که کارنامه بدن. کارنامه که دادن به اصطلاح 2 ورق هم کپی کرده بودن به همه دادن. دیدم که یکیش مال بچه منه. به اینا گفته بودن درباره فلسطین، خیلی سال پیش، یادم نیست چه سال، شاید سال 60 مثلا 63 70، مقاله گفته بودم بنویسین درباره فلسطین و یه چیزی دیگه. بعد به من گفتم که چرا پسر من برنده شد، دو تا مقاله برنده شد و یکیش پسر من. گفتم در یه مقاله کمتر از آ4 7 بار اسم امام زمانو برده، به خاطر این برنده شد. پس تلقی موثره. یواشی که میگم این موسیقی های حلال رادیو تلویزیون مخرب جان و دین بچه هاست. بدونید پسر من سوم یا چهارم بود، پدر مادرهای اون کلاس رو دعوت کردن، یادم نیست چهارم بود پنجم بود یا سوم بود، گفتش که من میخوام که با پدرها که شما هستید راجع به تلویزیون صحبت کنیم. که خیلی وقت پیش ما اومدیم و خب خیلی هم نشسته بودن، یکی دوتا هم آخون بودن، منم بودم. نوبت به ما که رسید گفتن نظرتون چیه؟ گفتم من نظری ندارم. هی گفتن نظرتون راجع به تلویزیون و بچه‌ها بگو. اون سال 20 سال پیش، 18 سال پیش، گفتم من نظری ندارم. هی اصرار کردن. گفتم من تلویزیون تو خونمون ندارم. همه تعجب کردن و اعتراض کردن و بالا و پایین و خیلی. وقتی اعتراض کردم من وایسادم. گفتم من چون وقت نداشتم، خیلی کارم زیاده، تلویزیون از اول نخریدم. الانم که پیش میرم خوشحالم نخریدم، برای اینکه موسیقی های حلال رو کسانی که گوش کردن خیلی جاها رفتن و خیلی البته خیلی برنامه های خوبی هم داره، مثل این وایبر و اینسترانگ و تانگو و فیسبوک و واتساپ و اینا، خیلی چیزهای خوبیه این گروه هایی که هستن. ولی این ورش هم ببین، چاقوی دو لبه است، یه لبش پنیر و هندونه و اینا میبره، یه لبش فرو میره تو گلوی بچه ها. پسر اومده میگه که رفتم خواستگاری، به من گفتن که این خانم چادری روبگی رو چنون اینا. بعد رفتم تو یکی از به اصطلاح چیزا همین شبکه های اجتماعی، دیدم عکسشو بدون چادر آرایش کرده، به انوار این که این گروه محفوظن دیگه، حفظ شده است. ایناش هم هست فساد اجتماعی. اخیراً که این برنامه های شبکه اجتماعی اومده، از من بپرسید مگه تو اجتماع هستی؟ بله. با همه افراد ارتباط دارم، میبینم چی شده. لذا کار شما خیلی مهمه. چی کار کنیم حاج آقا؟ بچه ها رو با امام زمان آشنا کنیم. اگه بتونیم به بچه ها تلقین کنیم، بگیم. وقتم گذشته ولی اینو باید تمومش کنم. خیلی اثرات رو ما نمیفهمیم، اصلا نمیفهمیم. ما یه چیزایی میگیم میبینیم که قیافه یارو همین جوریه. انعکاس، فیدبک، تغییر. ولی بعد به خیلی چیزا برمیخوریم که میبینیم خیلی اثراتی داشته که ما نمیفهمیم. شما کارتون انجام بدید. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. 9 تا آیه در قرآن اومده و ما علی الرسول الا البلاغ یا الا البلاغ المبین. هیچ روایتی آیه نیومده که برین ریزالت فعالیتاتون و نتیجه فعالیتاتون رو بررسی کنین. اصلا نداری. نتیجه با خداست. اینم عرض کنم، خدافظی کنم، حیفم میاد. سال 47 من یه کلاسی داشتم با بچه‌های دوره 10 علوی که خیلی هاشون الان خیلی از جا هستن، چند تاشون روحانیای خیلی فعالن، یکشون هم اینجا نشسته. البته من 3 تا کلاس داشتم که ایشون تو کلاس شمرون من بود. تو اون کلاسی که در تهران داشتم روزای جمعه 25 نفر بودن، از این 25 نفر کلاس چهارم بود. ما اینا رو از چهارم داشتیم تو سال 52. یه پسره بود، پسر یک فراش مدرسه خیابون پیروزی، حالا اسم قدیمش یادم نیست بود و اونجا ما رفته بود. پسر فراش بود، زبونش میگرفت. مثلا من امتحان میکردم توی کلاس از یه درسی، بچه ها مثلا 80-70-90 مثلا میاوردن، این معمولا مثلا میاورد 25، خیلی سطح پایین. این دیپلمش که تموم شد رفت سربازی، دیگه ما ندیدیمش. تو مدرسه مروی من اتاق داشتم، یه روز دیدم یه نامه اومده لاتین نوشته روش، این ورش فارسی نوشته که مدرسه مروی سید حسین حسین، اون ورش لاتین نوشته. خب نتونستم بخونم، باز کردم دیدم نامه اینه. 7-8 صفحه نامه نوشته. اولش نوشته بود سید سلام، فکر نکن شاگردای بی استعدادت که زحمت کشیدی زحمتات هدر رفته. خیلی عجیبه برای من. نامه رو نگه داشتم، جزو نامه های خاصه. من تو کلاس شما تنبلترین شاگرد بودم، همیشه احساس حقارت میکردم، هم از نظر لباسم، هم از نظر لهجه‌ام، هم از نظر تیپم. اتفاقاتی افتاد، بعد از سربازی رفتم آلمان. الان که برات نامه می‌نویسم فوق لیسانس رشته مهندسی نساجی هستم. از حرفایی که تو جلسه زده بودی خیلی کم استفاده کردم. منو دعوت کردم به یک جلسه ایرانی‌های قدیم ساکن اون شهر آلمان که اسم شهرش الان یادم نیست، صحبت کردن، دیدم اینا بهایی هم و اومدم منو تبلیغ کنم. تا فهمیدم اینا بهایی هم، به ذهنم فشار آوردم. حرفای 10 سال پیش که شکسته بسته تو جلسه از تو شنیده بودم و نوشته بودم بلد نبودم، خرج کردم جلسه به هم ریخت. من شدم یک مدیر و سخنران، از اون به بعد جلسه دینی و اسلامی دارم. چون همه اینا رو از اون کلاسی دارم که تو هیچ وقت از من راضی نبودی. من نامه نوشتم برای اینکه بدونی زحمتا هدر نمیره. برادران من و پسران من، و ما علی الرسول الا البلاغ، یا بلاغ مبین. بلاغ مبین یعنی لباست هم مهمه، عینکت هم مهمه، مسواک دندونت هم مهمه، نگاهت هم مهمه، محبتت هم مهم. 3 عامل هست که اینها روح مردم رو عوض میکنه. من تجربه کردم. 1، تواضع. تواضع از چه لغتیه؟ تواضع از چه لغتیه؟ تواضع از چه لغتیه؟ جدا بگو. وضع، وضع یعنی زمین گذاشتم. تواضع یعنی من بالام، خودم رو بیارم پایین. من اول میگم تواضع، بعد میگم خط بزنیم. نه، تواضع نه، عدم تکبر. مال ما عدم تکبره. تواضع مال امام حسن و امام حسین و سلمان و ابوذره. اولین فاکتور تأثیرگذاری عدم تکبره. قبول داری؟ 2، محبت. اخیراً یکی از فارغ‌التحصیلای اومده پیش من. پدر مادرش با اینکه هر دو خیلی های کلاس و کلاس بالا و اینا اونور اینور هستن، با هم اختلاف دارن. این بچه داغون شده تو خونه. 2 دختر به تورش خوردن، 2 که ببرنش. این یه مرتبه نمیدونم چیش به یکی از بچه‌ها گفته بیا بریم پیش فلانی، فرستاده پیش من. 2-3 جلسه اومده خونه ما. خیلی هم با کلاس، هم منزلشون کجای شهر. بعد دیگه میاد مرتب جارو میزنه، کتابخونه مرتب میکنه، چای میاره، استکان میشوره. گفتم چیه؟ تو یه جوری با آدم محبت میکنه که من نمیتونم دیگه، اصلا نمیتونم برگردم. گذاشته کنار اون 2 دختر رو. اخیراً پدر مادرش رو صدا زدم، گفتم برای این انشالله ازدواج رو جور کنی. از محبت خارها ها گل میشم. 2، محبت. 3، که ما آخوندا نداریم، دکترام ندارم، لارج بودن و خرج کردن. این 3 رو در زندگیتون، برای خانوادتون، برای شاگردانتون، برای مدرسه، واللهی که لفظ جلاله هست، گاهی من با این لباسم با این سنم یه جایی 1000 تومن. 1000 تومن امروز چیه دیگه؟ آدم هم نمیدن دیگه، شکلات هم نمیدن. 1000 تومن، 1000 تومن خرج میکنم، کلی تأثیر میپذیره. اجازه میدیم با امام زمان یه 2 کلمه حرف بزنم، خداحافظی کنم. یا ابانا، به بچه ها بگیم که خیلی وقتا بچه ها میام میگن مشکلاتی داریم، بابامون که به ما نمیرسه، مامانم که میگم نه باباتون میرسه، نه بابام نمیرسه. بهشون میگم شما یه بابایی دارین، اگه صداش کنیم میرسه. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. خیلی قصور داریم، خیلی تقصیر داریم، خیلی بدی داریم، اما نوکر تو، بچه تو هستیم. خودتو بچسبون به امام زمان، بعد ببین چیکار میکنه. به بچه هامون هم یاد بدیم که شما بچه های امام عصر علیه السلام هستیم. یه جمله دیگه هم بگیم، اگه بخوام امروز به امام زمان علیه السلام ولادت جدشون رو تبریک بگیم، باید یه شاخه گل بیاریم دیگه، روز پدرم هست. این شاخه گل رو با این جمله بگیم: یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل، ما را به جز تو در همه عالم عزیز نیست، گر رد کنی بضاعت مزجات فر قبول. گاهی به امام زمان میگم رد نکردی؟ اگه رد کرده بودی یه دونه میزدی تو سینه ما، میگفتی برو گم شد دیگه نمیخواد کار خطابه بکنی، برو گم شد دیگه نمیخواد خطابه فلک کار کنه، برو گم شد دیگه نمیخواد معلم ایتام ما بشی، برو پول در بیار تو تورنتو. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات گر رد کنی بضاعت مزجات ور قبول.